استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوال حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صلى الله على سوره مبارکه علق رو بیارید. صفحه 597. در اولین پیامی که خدا به پیامبر میدهد یه روح کلی وجود داره که تکلیف پیغمبر رو یک مقداری برای آینده تا حدی مشخص میکنه. خب این رو هم خاطر مبارکتون هست که بحث از دینی که ما در مکه کردیم، اینها خدا رو قبول دارن و بت‌ها رو در حقیقت این باب شفعایی قبول دارن که البته یواش یواش به شراکت کشیده شده و مطلب تبدیل به بت‌پرستی شده. این در روایات ما هم اومده که اصلا سابقه بت‌پرستی از اون ابتدا اصلا همین بوده که خداپرستانی بودن که یه سری اولیایی از خودشون و انبیا اینها رو وقتی که از دست میدن، اینها رو برای این که یادی از اینها بکنن یک مجسمه هایی از اینا میتراشن و مثلا میذارن بیرون و خیلی تکریم میکردن. این هیچ منافاتی هم نداشته با خداپرستیشون، یه تکریم مثلا برای اینکه خوب یادشون بمونه مثلا به عبارتی. و بعدش این رو باد و بارون، تا دقیقا تو روایت هست که باد و بارون میاد و چه میاد اینا یواشوش میارن تو خونه هاشون، یه مقداری چیز باشه میارن تو خونه هاشون و بعدش که میارن تو خونه هاشون همینجوری به این شیوه که ادامه میدن، نسلهای بعدشون، دقیقا نه خودشون، بازم نسلهای بعدشون یواش یواش رو میکنن به اینها رو به عنوان چهرهای مقدس و چی، و یواش یواش مطلب تبدیل میشه به جریان بت‌پرستی. اینطوره. خودش یه درس و عبرتی توش واقعا ممکنه باشه. شاید این که ما اینقدر بحث حرمت تصویر داریم در اسلام، اگر مثلا تمدن به دست مسلمانان شکل میگرفت، شاید چیز به نام تلویزیون و عکاسی و همه اینا هم شاید شکل نمیگرفت. مثلا هنرهای تصویرگری شاید مثلا تمدن به اینجا کشیده نمیشد که اینقدر آدم در حقیقت، چون اونا هم دقیقا همین بوده، میخواستن عبادت بکنن، بعد میدن که چقدر حال خوبی پیدا میکنن، که دقیقا همین معنا تو روایت اومده، چقدر حال خوبی پیدا میکنن چنانچه این تصویر رو جلوشون داشته باشن و بعد وقتی عبادت میکنن یاد خدا میکنن، به این وسیله بهتر یاد خدا میکنن. خود اونسی که من خیلی وقت آدم ها به تصویر دارن در دیارشون، باید حتما عکس بک‌گراند کامپیوترشون همینجور، و یعنی خیلی مشغولن با تصاویر انسانی و این چیزا رو خیلی توی دیدشون میارن، مثلا تمرکزاتشون رو با همین چیزا باید به دست بیارن. یعنی همین جوری نمیشه، گاهی اوقات حتی بعضی برای اینکه حال خوشی پیدا بکنن مثلا موقع نماز بعدشون نمیاد، مثلا یه موسیقی لایت خیلی خوبی بذارن برای اینکه یه حال بهتری مثلا پیدا. در جد میخوام بگم گاهی اوقات این وسایل کمک آموزشی برای کمک پرستشی برای چیز شاید اینجوری مطلوب نباشه. ما اینقدر مسئله تصویر و عکس و فلان ها، شاید روایات نهی شدیدی که راجع به بحث تصویر عکس و حرمت تصویر حتی حرمت های چی داری، حالا معلومه قائل بشویم یا نه، حرمت عروسک سازی نگه داشتن عروسک فلان. یعنی این چیزی که اینقدر با تصویر کار میکنه، به هر جهت شاید هنر اسلامی واقعا کار رو به تصاویر انسانی و شکل و شمایل انسانی و فلان اینها نمیرسونه، کما اینکه میبینید در هنر اصیل اسلامی مثلا معماری اسلامی هم این بت جقه ها و اینا دیده میشه، ولی هیچ موقع مثلا تصویر یه آدمی، مثلا تصویر یه فرض فرمایید که حیوانی مثلا، حتی مثلا از این چیزا مثلا تصویر یه عقابی مثلا یه چیزی رو مثلا اینا تصویرش رو درست بکنن و بذارن تو، نه اینکه بلد نبودن اینا تصویرگری و شکل کشی اینا، شاید شاید که حتما بلد بودن، منتها مرتب شاید انقدر قرار نبوده مسئله حظ بصری در مسئله پرستش نادر نفوذ بکنن. حالا به هر جهت، حالا این جامعه جامعه است بت پرست، منتها جامعه است بت پرست دقیقا معنا این که خداپرستی جدی است، حرفش حرف خداپرستی است، خدا هست، همه این چیزا هست، همه این بحثا هست. و اون موقع منتهای مراتب یه آیه کلیدی داره، آیه 6 و 7 اینجا در حقیقت شاید کلیدی‌ترین آیه این سوره هست، که بعد از تبیین خدا که خدا این است که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، که خدا چیزهایی رو با قلم داره یاد میده، چیزهایی که نمیدانند انسان ها، ندانسته های انسان رو به آدم یاد میده، تا کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان در حقیقت به طغیان کشیده میشه و یک گروه طاغی وجود داره در انسان ها، اینا هم مال ندانستنشون نیست، شاید خیلی وقتا میدونن این چیزا رو، یعنی به جهت معرفتی و اینها شاید یه چیزایی رو میدونن، خدا رو میدونن، همه این چیزا میدونن، معارف رو میدونن، همه اینا رو میدونن، ولی سکولارن به حالتی. یعنی در حقیقت شما مواجهی با یک جامعه سکولار از این بعد، آدم‌های اینجوری سکولار هم چیزی نیست که حالا مثلا الان در اومده باشه، که اینا الرعاه استغنا، وقتی احساس بی‌نیازی دارن، یعنی فکر میکنن اینها هم هست ولی من نیاز ندارم به هم چیزایی، من برای خودم مثلا فرض فهمید که کار دنیام و اموراتم و همه زندگیم و همه این چیزا رو خودم پیش میبرم، ولی خب حالا فرض فهمید که یه سری معارف هم اساسی بحثایی هم هست میکنن تو این حوزه ها و نمیدونم سه آدم الاف مثلا این چیه کار میکنن، خب این کلا ان الانسان لیطغى ان رآه، یک گروه طاغی اینجوری در مقابل تو پیدا خواهند شد که اینا کوس این رو و تبل این رو خواهند زد، که تبل بی‌نیازی و عملا عدم فقر و حاجت به خدا و معارف و اینها، یعنی این گروه در مقابل تو قد علم خانی همون اول بعثت داره همین این گفته میشه. کلا ان الانسان لیطغى الرآه استغنا، وقتی که خودش رو داره الرآه استغنا رو بی نیاز میبینه، الان این به طغیان میکشونه آدم رو. ان الی ربک رجعا، اینو خطاب خود پیغمبر خدا میفرماید که ان الی ربک رجعا، بازگشت به سمت خداست و مسئله معاد و تذکر به معاد و اینی که بازگشت انسان به یک نقطه ایه که حالا بعدا توضیحش خواهد داد، اینکه خلاصه بالاخره همه اینا فرو میریزه و بالاخره یک نوع نگاه آخرتگرایی برای هم دلداری و هم برای سبک زندگی. شما نگاه کنید، شما پیغمبر رو میخواد دلداری بده که تو با یک گروه طاغی اینجوری مواجه میشی. اصلا یه موقع ما به آدم میگن آه تو با همچین شرایط سختی مواجه میشی، بالاخره معادی هست. یعنی معادی هست به هزار دلیل میشه اینو، معادی هست به این مناسبت که بالاخره یه موقع تموم میشه، تمام این تلاش ها تموم میشه و بالاخره تویی و تمام این خدماتی کردی گروه معارض تو رو بدبخت میکنی، بیچاره میکنی، فلان میکنی، معادی هست. خود ببینید سبک زندگی که نگاه معادی رایانه، که شما با این نگاه آیات رو ببینید که جا به جا قرآن با این نگاه بخونید، جا به جا شما این معنا رو میبینید که قرآن در کنار مباحث اجتماعی واسه معاد تر میکنه. خودش دلداری خود هست، خودش سبک زندگی هست. من یه جای مثالی زدم، ببینید مثال شما حتما باهاش تا کردید با این مثال مدتی. شما ببینید کنکور دادید، شما ببینید اون سالی که سال کنکور بود، سایه کنکور رو شما رو تمام اجزاء زندگیتون میدیدید. یعنی شما معلوم بود که هر چقدر نزدیکتر میشد همین بحث بود، بیشتر میشد. مثلا چی بخورم چی نخورم، چه جوری بخوام چه جوری نخوام، کی بخوام کی نخوام، با کی رفت آمد بکنم با کی رفت آمد نکنم، چه وسیله‌ای برای خونه خریده بشه چه وسیله برای خونه خریده نشه، چه نویزی کلا میتونه تو زندگی من ایجاد بشه من ایجاد نکنم. خب یعنی میبینید، یعنی تمام زندگیتون یه رنگ به خصوصی گرفته بود و اون رنگ کنکور. یعنی یک آینده اینجوری وقتی که هیمنه پیدا کرده بود تو زندگی شما، کلن زندگیتون عوض کرده بود مدلشو. این همون چیزیست که هیمنه یک معالیه و یک عاقبتیست که زندگی آدم رو میگیره. ما حتی یکی از رفقا گفتش که ما خانواده میخواستن کامپیوتر بخرم برای بچه کوچیکی، من نمیذاشتم. حالا ظلمشو بذارید کنار، ولی میگفتش برای این که من میگفتم که این حواس منو پرت میکنه، حضور کامپیوتر تو چیز حواس منو پرت میکنه تو سال کنکور. حالا یه نفر که خیلی دیگه معال اندیشه مثل وجود نازنین پیامبر اکرم، میبینید که وقتی که مثلا یک پرده آویزان میشه به در خونهشون که یه مقداری نقش و نگار داره توش و اینا، دارد که تو نهج البلاغه میگن به احدا از واجهی میگن غیبیه عنی اذا نظر تو الیها ذکرت تو دنیا و زخارفها، وقتی که من به این نگاه میکنم دنیا و زخارف دنیا یه مقداری تو من میاد. خب لذا من اینقدرم نویز نمیخوام تحمل بکنم، اینقدر اون معال و معاد و مسئله آقایت اندیشی ممکنه برای یه نفر اینقدر مهمی که اینقدر حاضر نیست برای خودش سر صداهای بی خود درست بکنه تو زندگیش. حالا این تجربه رو شما داشته باشید، اگر واقعا چیزی مانا اون معالی که انسان در پیشا پیششه و مثلا بی نهایت سال داره بی نهایت میخواد بر اساس همون اون زندگی کنه دیگه، این اگه واقعا تو وجود یه نفر جدی بشه خواب و خوراک رو ازش میگیره. اصلا یک سبک زندگی به خصوصی این خودش تولید میکنه، سبک زندگی دقیقاً قیامتگرا. که مثلا مدل زندگی، مدل ازدواجش، مدل خونش، مدل چی، مدل همه چیش چی شده، مثلا شبیه قیامت شده بالاخره، یعنی بدون کوچکترین سر و صدا و نویز برای اون قیامت. خب این واقعا این معاد واقعا توان همچین کاری رو داره برای کسایی که معاد اندیشن. قرآن ما این حرف خیلی زنده میکنه همه جا، خیلی زنده میکنه، یعنی به عناوین مختلف این حرف رو میگه قرآن دیگه. ممکنه شما مثلا بوفه کریستال های فلانتون نذارید تو دکور چیزی که بخوای اینا رو نگاه کنید لذت ببرید از نگاه کردنش، چون که این واقعا مانع اونه. یه موقع از میبینید که غذا یه خورده اینجوری بود یه خورده اونجوری، اصلا کاری طرف نه، نه اینکه داره تحمل میکنه یا صبر میکنه یا مثلا داره کنار میاد یا به هر جد به هر چیز، نه اصلا کاری به این حرفا نداره. او داره به یک چیزی فکر میکنه خب، که اون چیزها رو بخواد بره انجام بده مثلا اینقدر کار داره که بره اون کار رو انجام بده، مثلا به اینو فکر نمیکنه خب. اینم یه سبک زندگیه، واقعا هم سبک زندگی تولید میکنه برای خودش، یه لزومی نداره اینقدر آموزش سبک زندگی به طرف بدن، اون خودش این کار خواهد کرد. برای همین قرآن باز می‌بینید تو سوره مختلف یا سوره صاد هست، یه انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما این انبیا رو با یک عنصر تخلیص کننده خالصشون کردیم. با چی؟ ذکرت دار، اینکه یاد اون طرف همش میافتن، یاد اون طرف. شما مصیبت ها رو ساده میکنید، شما یه نفر آدم مرد، این همه آدم مردن، بعدش هم ما هم که خب میمیریم، بعدش ما هم میریم پیش همون نفری که مرده. ممکنه محبت انسان رو به گریه یاد، ولی میز خیلی ساده تر ممکنه برخورد بکنه با این پدیده ها. یه اتفاق، یه مصیبتی، اینجا که جای موندن نیست که، مثلا اینجا که جای موندن نیست، خب کارونه انجام بدیم. حالا شما این مطلب رو یه خورده زنده بفرمایید، حالا به مناسبت ماه مبارک رجب هم که مقدمه ایست، کسایی که میخوان اگر واقعا اون مهمانیه، اگر یه عروسی رفتن اینقدر مقدمه داره که آدم فرض فرمایید که باید یه حمومی لااقل بره، بعد مثلا یه لباس خوبی بپوشه بره مهمونی، اگر این اینقدر مقدمه داره، قطعا اون مهمانی بزرگ خدا در ماه مبارک رمضان یه مقدماتی داره، مقدماتش هم از رجب شروع میشه، یعنی کسایی که میخوان بالاخره اون گاردو بگیرن که برن تو ماه مبارک رمضان، اینا از رجب واقعا مراقبت جدیشون، رو خوردنشون، خوابیدنشون، حرف زدنشون، چیز گوش کردنشون، نکردنشون، چه صحنه‌ای ببینن نبینن، همه اینا باید کنترلای جدیشو بکنن تا تو ماه مبارک رمضان اولا وارد در این مهمانی بشن با یک لباس آراسته بالاخره ترتمیز، یه حمومی رفته باشن، یه حمومی رفته باشن برای ماه مبارک رمضان. به خودم میام در درجه اول. خب پس ببینید این ان الی ربک رجعا، این که بازگشت تو سمت پروردگار خودته، اینا باز از لاء مختلفی که این حرف وجود داره، هم دلداریه، همین که بالاخره تو برمیگردی معلوم میشه که کار دست کی بوده، همه اینا. بعد نشون میده این گروه طاغی گروهی هن که با یعنی اصلا ورود تو صحنه دو شق خواهد کرد جماعتو، این فرقان بودن خود دین، فرقان بودن خود قرآنه. یه در حقیقت گروهی به نام گروه طغیانگر این وسط مطرح میشه و از این طرف این حالت اکستریم و این حالت نهاییشو داره بیان میکنه، مال ابتدای بعثته. طبیعتا همینجوری که میریم جلو پدیده های منافقین ها میبینید که یواش یواش چیز میشه، این باز میشه یه همچین پدیده ای و خصوصا میاد وسط. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلی، آیا در حقیقت دیدی مثلا نظرت چیه؟ ارایت الذی ینها، کسی که نهی میکنه عبدا اذا صلا، یعنی این یه گروه دیگه درست میشه که با شاخصه عبودیت اینا در حقیقت عبد بودن در مقابل اون استغناس، با شاخصه عبودیت و شاخصه عبودیت هم نماز، یعنی نماز مهمترین شاخصه برای اینی که، یعنی اگه دین رو شما بخواید با یک شاخصه به لحاظ نه معارفی بلکه لحاظ رفتاری و احکامی نشون بدید اونها، این دین به لحاظ این میشه نماز. همونجا این تکلیف بحث نماز که عبودیت طرف رمزش مقدار تسلطش به نماز، این واقعا هم همینه. یعنی اگر کسی هر چقدر عبدتر باشه میخواد شاخصه پیدا بکنه، شاخصش رو نماز پیدا بکنه و نماز شاخصه عبودیه، میزان عبودیت شخصه. برای همین است که انها لکبیرتان الا علی الخاشعین، این نمازه نیست. نماز که نمازی که رمز عبودیت بشه خیلی سخت خوندنش، یعنی خیلی کار مشکلیه. این کسی حواسش سر نماز جمع باشه، همینی که اینه که داره میخونه. ما اون موقعی که تو سوره مبارکه مائده بودیم این تیکه رو یادتون بیاد، یعنی بیارید سوره مبارکه مائده آیه 57. این میدونید که دست آیه ایست که از آیه دقیقت 51 شروع میشه. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، میاد که این آیات ولایت و اینها، میاد میرسه آیه 57، در حقیقت یه جور حالت معادل اون آیه است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، در حقیقت کسایی که دین شما رو به مسخره گرفتن اینها رو چیکار نکنین، اینها رو جز اولیا قلمداد نکنین. بعد شاخص اینو میگه آیه بعد، و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. خب یعنی شاخص اینی که بخوان اینها چیزی رو مسخره بکنن این شاخص عبودیته. حتی این نمازی که دقیقا نشانی از عبودیته، یه نمازی هست واقعا همراه با استغناه کلن، این عبودیت نیست اصلا. یعنی فرض فرمایید که اینجوریه که طرف واقعا بی نیاز به وحی، بی نیاز به معارف، نماز هم میخونه. شما اگه ممکنه تو دنیای جدید ببینید نماز رو مسخره نمیکنن، چون نماز الان رمز عبودیت نیست. یعنی خیلی وقتا با استغنا تونسته جمع بشود، یعنی عبودیتی توش نیست. یعنی میبینید که نه تا نماز هم مسخره نمیکنن، نه تا نماز اگر نمازی بشه که رمز عبودیت بشه، عبودیت خدا در همه ابعاد تبدیل بشه به اون نماز جمعه مطلوب، تبدیل بشه به نماز مطلوب، تبدیل بشه به قبله، امام، فلان، همه این چیزا، اینو مسخره میکنن. چرا؟ اینی که همراه با استغناست، طرف هیچ چیزی نداره نسبت به، هیچ مشکلی نداره نسبت به دین و اینا، فرض فرمایید که داره امورات خودشو بر اساس همین منطق سکولار خودش میبره جلو، مسائل اجتماعیش، اقتصادیش، فلان، نماز هم میخونه. این نمازه خب اصلا نشانی از عبودیت توش نداره. اینم یه کاری است که داره انجام میده. آقایون همین الان لطف کنند یه مقداری بیان جلو که دیگه جمعیت اضافه میشه، من دیگه منیام. صلواتی هم مرحمت بفرمایید. ببینید اینی که میگه دینتون رو مسخره میکنن، دینتون رو مسخره میکنن، مهمترین شاخصش اینه که نمازتون رو مسخره میکنن. حالا نمازی که متعلق به دین باشه مسخره میکنن، نمازی که یه حاشیه حاشیه‌ایه در نماز هم میخونه مثلا، اینجوری اینو مسخره نمیکنن. حالا تو این سوره اینه که رأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، اینایی که در حقیقت نهی میکنن، یعنی گروه طغیانگری که نه اهل دین نسبت به شاخصهای اصلی دینم نهی میکنه. یه گروه در حقیقت بیشینه اینجوری پیدا میشه تو از این طرف پیدا میشه. ارعیت امکان علی الهدا، خبر بده که امکان علی الهدا، اگر بر هدایت باشه اون عبدی که اذا صلا، عبد وقتی که نماز میخونه، این دیگه بیشینه این طرفه، یعنی عبد وقتی که اذا صلا. خب ارعیت امکان علی الهدا او امر به تقوا، ارعیت انکذب و تولا. دو گروه، یه گروهی که نه کاری میکنن نه عبودیت دارن بلکه استغنا دارن، با این استغنا خودشون رو بی‌نیاز کشیدن، خودشون از کلن جریان وحی کشیدن کنار، ضمن این که نهی هم میکنن. یه گروه بیشینه اینجوری درست میشه، یه گروه بیشینه این طرفی داره درست میشه، و اون این است که امکان علی الهدا عبدن اذا صلا امکان علی الهدا امر به تقوا، یعنی بیشینه این طرفی که خودش متقیست و دعوت به تقوا میکنه، یعنی اولین حضور این دعوت های دین میرود به سمت دوپاره کردن اجتماع، چون که صرف این نمیخواد بگی که آقا بیایید یه نماز خونه، خودشون هم یه نمازهای میخوندن، نه، این بحث ورود پیغمبر برای این نیست که کلا به نماز بخونید، ورود پیغمبر برای این است که کسی این با این جور معرفت خداشناسی که خدا تمام جوامع رو داره ربوبیت میکنه، تو رو آفریده، مدیریت میکنه، برنامه هاتو میده، عنوان رب داره، ببینید، یعنی از اون اول با عنوان خالقیت شروع نمیکنه، جهتش همینه که خالقیت اینو قبول دارن، یعنی در بستریه که چیزی به نام خلق خدا خلق میکنه قبول دارن، با عنوان ربوبیت، برنامه‌ریزی، نمیدونم کاتالوگ دهی، هر چی این عنوانا رو بدید، یعنی کاتالوگ شما بدید با چه برنامه‌ای باید حرکت بکنید، اینا من اومدم که با این بر، خب این یه انشقاقی در صفوف جامعه ایجاد میکنه، که اون که قرآن همین کارو میکنه، دین همین کارو میکنه، خود ولی همین کارو میکنه، دیدید که ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفر، درست بعد از همین آیه تو ولایته، یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک، بعدش گفته ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفر، این طغیان و کفر رو میبره بالا کلا، یعنی حضور ولی میبینید طغیان و کفر، حضور منطق قرآن شفا از این شفا میشه، از اون خسار میشه، از اون نفور میشه، از اون چی میشه، این حضور در حقیقت قرآنه و حضور دینه عملا. از این ور او امر به ارایت این کذب و تولا، خبر بده نسبت اونایی که تکذیب میکنه پشت میکنه، یعنی پشت میکنه تکذیب، یعنی دو گروه، گروه طاغی که پشت میکنه تکذیب میکنه نهی میکنه، گروه عبدی که نماز میخونه چیکار میکنه امر به تقوا میکنه، یه همچی وضعیتی. تو در آینده مواجهی، تا من این وحی گفتم الان که میری تو سطح اجتماع مواجه با این دو پدیده، این دو گروه، این مدلی آدمی پیدا میشه جریان. علم یعلم بان الله یرا، باز دوباره چیزی که اینا قبول داشتن، من باب اینی که قبول داشتن خدایی هست، اینا نمیدونن خدا میبینه، یعنی واقعا اگه باز دوی همون چیز هست بیفته تو زندگی، تو نمیدونی خدا میبینه اینو، یعنی تمام رفتار تو، احوال تو، فکر تو، قول ان کنتم قول ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یا حاسبکم به الله، نمیدونی هر چی مخفی میکنی، هر چی آشکار میکنی، هر چی کاری داری میکنی، این در مشهد و مرعا و منظر خداست، خدا داره میبینه. توی سری روایات ما بحث ذیل این آیه شهادت بر اعمال، اونجا دارد که جعلنا بک علی هؤلاء شهیدا، این که فسیر الله چی؟ فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اولش قل اعملوا قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینن، اونجا اومده که ائمه میگن چرا ما رو آزار میدید، امام رضا میگن چرا ما رو آزار میدید، یعنی ما کجا شما رو آزار میدیم، میگن خب بابا شما هی دارید یه کار میکنید قشنگ جلو چشم ما. رفتید تو آکواریوم دارید به عبارت یه کاری میکنید، همه هم فکر میکنن نازه. دیدید بعضی از این چیزایی که این طرفی آینه است و این طرفی کانه شیشه است. ما همچین وضعیتی گرفتار همچین وضعیتی شدیم. فکر کنید در این اتاق دروسی این منم نگاه میکنم نه هیچ کی نیست. خب در صورتی که یار الله و رسوله و المؤمنون همه میبینن، مؤمنون این میبینه اون میبینه، همه اینجا دارم میبینم، بعد ما این کار خودمون میکنیم. علم یعلم به ان الله یرا. اینا ببینید شما اگر فکر بکنید چرا قرآن بحث موضوعی نمی کنه، بحث در حقیقت یهوی تو این بحث اون بحث رو میکنه، به خاطر این قرآن مثل این موجود زنده است. الان مثل این که مثل بدن آدم میمونه، شما به صورت موضوعی پخش نشدید که تو مثلا میبینید یه جای پاتونو ببرید خون هست، گوش هست، عضله هست، نمیدونم سلولای چیز هست، عصب هست، همه چی هست اونجا. یعنی تو همون یه نقطه‌ای که هست خود این موجود زنده است الان، یعنی داره با ترکیبی از معارفش داره امورش میبره جلو. اتهام یکی از بحث موزر و بحث موضوعیه خیلی وقتا. یعنی نگاه موضوعی کردن و نگاه خود قرآن در متن نکردن، نه اگه این دوتا با هم باشه خوبه. مثل پزشکی که فرض کنید دستگاه عصبی رو مستقلن مورد دستگاه گردش خون رو مستقلن میخواد مورد پژوهش قرار بده و تمام نه جدا کنه، نه مثل کله فضا جدا کنه، بلکه مثل پزشکای فوق تخصص اینا رو جدا کنه، تمام رگ و ریشه هایی هم که داره و چیزا وصله با هم همه رو ببینه و جدا کنه. یکی از بحث موزر خودم همین بحث موضوعی به تنهایی، یعنی شما موضوعا جدا کنید، طبیعتا دارید یه بحث اجتماعی میکنید، کلا مواد رو داشتید کنار دیم این موضوع رو میخواید بحث بکنید، در صورتی که این موجود زنده و این بحثش با این بحثش با هم دیگه داره جواب میده، یعنی با هم دیگهش یه بحث تربیتیه، داره جوامع رو تربیت میکنه. همزمان این که داره میگه که عبد دو گروه میشه، دو گروه طغیانگر و عبد، این دو گروه چه ویژگی هایی دارن، تو باشون برخورد میکنه، اینا انفکاهی حاصل میشه. علم یعلم بند الله، این با پشتوانه معادش به حقیقت. خب کلا لعلم ینتهه، اینجا هم دقیقت ببینید یه خلاصه وضعیت کل آنچه که در انقریب به اتفاق میخواد بیفته اینو میگه، کلا لعلم ینتهه لنصفعن به ناسیه، اگر بس نکنه این گروه طغیانگر مکذب متولیه، این کسی که پشت کرده فلا، لعلم ینتهه لنصفعن به ناسیه، ما قطعا این جلو این کاکلشو خلاصه این جلو مو پیشانیشو این لنصفن محکم این جلو مو پیشانیشو میگیریم. ناسیتن کاذبتن خاطئه، این عملا جلو پیشونی کیو گرفتیم؟ این کسایی که اسم بودن دیگه، کذب و تولا و فلان و اینا، ولی عملا روی پایداریشون روی این چیزا تبدیل به اسم میشن، فعلها تبدیل اسم شدن. ناسیتن کاذبتن خاطئه، جلوی مو پیشانی یک کاذبه خاطئه، یک دروغگوی دقیقت خطاکار دیگه میشود اسم اینو گذاشت دروغگو، چون که ما در روایات داریم، شما به هر کسی نگید دروغگو، این در روایات هست، گفتن که مؤمن دروغ میگه، گفتن هر مؤمن دروغ میگه، هر مؤمن واقعا یک دور دروغ میگه. گفتن پچینه، گفتن المطبوع علی الکذب نیست، این جواب اون روایاتی است که گفتن مؤمن هر کاری میکنه الا دروغ. ببینید اونجا بحثش نیست که مؤمن بعد بگیم خب اگه اینجوری خب بریم هر کاری بکنیم، اگه واقعا این مدلیه، نه بس. بعد سوال کردن که جریان چیه، گفتن نه دروغ که میگن آدم ها، نمیخوام دروغ رو سواک بکنم یا روایت همچین قصدی نداره، بحث این است که دروغ یه، ولی المطبوع علی الکذب اگه بخواد باشه، یعنی دقیقاً دیگه کاذبه باشه. این اگه بخواد مستقر بشه تو دروغگویی، این مومن این نیست، مثلا متبوع علل کذب نیست، مه شده باشه، همش چپ و راست همجوری دروغ میگه. ناسیتن کاذبتن خاطئه، یه جوری میگیریم. این ببینید میگیریم یعنی چی؟ میگیریم میدونیم تو دوزخ؟ نه، اینو بعدن میگه. حالا من اینو توضیح خواهم داد، چون که یه مطلب مهمیست که در ادامه کار پیغمبر و همون دلداری هم پیغمبر و هم مؤمنینی که خواهم بیان پیش پیغمبر، عملا وضعیت خود اجتماعی را باید یه دیدی داشته باشن راجبش. ناصیت این ما مو جلو پیشونشون میگیریم، یعنی میگیریم میکشونیم برون بر، یعنی معلومه با خشونت میگیریم. ما تو همین دنیا با خشونت با اینا برخورد میکنیم، یه جوری که نمیدونه از کجا خورده. فلید عو نادیه، باید بره سراغ همپالکیاش ببینه چه چاره ای بکنه برای این جریان جدید. خب یعنی برای نادی به اون چی میگن؟ به همون هم مجلسیان میگن. یه جوری خلاصه یه رکبی خلاصه میزنیم به این جماعت و این مو جلو پیشون که این مجلس فلید عو نادیه، باید بره سراغ نادی و هم مجلسیانش بگرد ببینه حالا چه خاکی به سرش بکنه، که حالا فرض کنید طغیان کرده چیکار کرده. اینا اینجوری نیست که کارش به روال و راحت و همینجوری بره جلو، که نمیذارم اینجوری بشه. خب این وضعیت دنیویش که باید بره از خودش، یعنی تنهایی هم نمیتونه اینجا فکر بکنه، باید بیشینه فلید عو نادیه، نادیهشو دعوت بکنن، مجلسی دعوت کنن، هم فکری بکنن، سمپوزیوم بذارن، کنفرانس بذارن، پنج به اضافه یک، پنج منهای یک، بالاخره باید یه کاری بکنن. خب از اون وارم سند عو زبانیه. خب ما هم سند عو زبانیه، اون زبانیه و آتش دوزخ خودمون رو فراهم میکنیم. البته زدن این فعالیت اونادیه به چیز این ممکن هست، ولی میتونه هم نباشه، یعنی میتونه به دوزخ زده بشه میتونه نباشه، و حالا اینکه میشود به دوزخ هم نباشه. یعنی اینکه ما میگیریم موه جلوی پیشونی اینها رو میکشیم و خلاصه میکشیم اینا، باید بره سراغ دعوت بکنه نادی خودش، هم مجلسیان خودش باید بخواند و بشینه هم فکری بکنه. بعدش هم حالا آیه رو نمیخونم که ممکنه چیز داشته باشه، اینکه اطاعت نکن از اینا، باز اون رمز عبودیته و قرب به حق این است که سجده بکن و مقرب شو، سجده بکن و مقرب شو. این که باید بیای بالا و خلاصه خودتو بکشی بالا، و طبیعتاً هم به خود پیغمبر داره گفته میشه و هم به مؤمنین که باید سطح خودشونو بکشن بالا، بیاید سجده بکنید و مقرب شید. این در حقیقت ابتدایی ترین حرفای خدا با پیغمبرشه، و عملاً حرفای پیغمبر با مردم که مواجهه میکنن با یه دو گروهی این مدلی که سخت اهل اولا سرپیچی هن و نه قبول میکنن، بعدش هم اینجوری نیست که قبول نمیکنن، فقط محکم وایستادن پای ماجرا نهی هم میکنن. از این طرف یه گروهی درست میشه، اینا عبودیت داره، استغنا نداره، چی داره فلان، اینا با رمز نماز و اینها، و اینا هم این نیستن که فقط واسه خودشون دارن یه کاری میکنن، با تقوان و اهل نماز هن. نه، اینا هم امره به تقوا، اینا هم افتادن تو این. خب این میشه ابتدایش یه جنگ، یعنی یه جنگ فکری فرهنگی در این زمینه شروع میشه. ما هم برخوردمون این است که حالا پس از مهلت هایی که میدیم و فلان اینها، بالاخره این جماعت رو مطمئن باش که تو زمینه هم دنیا هم آخرت یه گوشمالی اساسی ما میدیم. منتها مرتبه حالا توضیحاتی که تو سور مکی میده، میگه این گوشمالی اساسی میدیم، مثلا باباتون رو در میاریم تا اینا رو گوشمالی اساسی بدیم. مثلا بالاخره یه مجموعه دار امتحانی که شما باید باشه دیگه، یعنی اون روایت از تعمیر رو میگم بارها عرض کردم این روایت خیلی روایت مهم و کارسازیه که کسی در مسیر و اون جماعتی که در مسیر خدا دارن حرکت میکنن، این جماعت جماعتی هستن که زود نصر خدا رو به سمت خودشون جذب و جلب نمیکنن. بالاخره باید اینا وایسن تو میدون پایمردیشون رو بکنن، استعانت بکنن از صبر، از نماز. یعنی نماز جایگاهش مقفوله و اینا باید استعانت بکنه، از صبر باید استعانت بکنه، به صبر باید متوسل بشه، به نماز باید متوسل بشه، اینها پایمردی بکنه و از تعین و صبر و از صلات اینها که به اون نتیجه مطلوب برسن. اونجا تو روایت حضرت امیر هستش که بیهام تیکه دارد که ولقد، میگن ما خلاصه از قبل میگن ما به خاطر دین که حالا بعدن هم اینا یه تذکر داده خواهد شد توه که دیگه اینجا نسب نسب دینی شکل میگیره، این نسب اینجوری شکل نمیگیره. کن نمع رسول الله نقتل آبانا و ابنانا و اخوانانا و اعمامنا، ما به خاطر دین زدیم همه کس و کارمون میکشتیم دیگه. وقتی که با پیغمبر بودیم دیگه با پیغمبر بودیم دیگه، اینجوری اومده بودیم وسط دین دیگه، اینجوری نبوده که حالا تعارف بکنیم این حالا پسرمون اون نمیدونم چیه اون فلان میزدیم همه، یعنی با همه درگیر میشدیم. اینجوری بوده دین، بابا اونو برادرمون داداشمون عمومون ما یزیدون ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللغم و صبرا علی مضض الالم و جدا فی جهاد العدو. فقط ایمان و تسلیم ما رو زیاد میکرد، صبرمون رو زیاد میکرد، جدیت ما رو میبرد بالا، این کارو میکردی و اینا میرفت بالا. بعد میگن این تیکش فوق، این تیکش واقعا شاخصه. ولقد کان الرجل من و الاخر من عدو ونا یتساولان تساول الفحلین یتخالصان انفسهما ایوما یسقی صاحبه کأس المنون. یه نفر از ما یه نفر از دشمن اینا یتساولان با هم دیگه شاخ تو شاخ میشدیم، تساول الفحلین مثل این دوتا این بوزای گونده هستن که مثلا اینجا شاخاشو میکنن تو هم دیگه درگیرشن، اینجوری یتخالصان انفسهما دیگه از جون دل و جون کنده بودیم دیگه، یعنی اونجوری اومده بودیم وسط میدون. ایهما یسقی صاحبه او که اصل منون، که باید بینه کی کیو میکشه. فمرت لنا من عدونا و مرت لعدونا منا، یه بار ما میزدیم خلصه جنگ بزن بزن نبود، بزن بخور بود، ما همش ما نمیزدیم، ما میزدیم اونا میزدن، اینا درگیری اینجوری داشتیم با هم دیگه. و نصر خدا هم اینجاها نمی اومد. فلما را الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو میدید و میدید که ما نه واقعا اومدیم تو صحنه، وقتی ما رو تو صحنه واقعا میدید، انزل بعدا و الکبت و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام. اون موقع بود که نصر اون موقع می اومد برای ما، کبت و خاری هم برای دشمن اون موقع می اومد، تا اینکه اسلام اینجوری مستقر شد. استقرار اسلام از این خلاصه کوره راه مدلی گذشت. خلاصه بحث این است که تذکر به این نکته که خودش میشه اون موقع یه بحث موضوعی، یه بحث موضوعی بحثی است راجع به اینی که، یعنی یه بحث معارفی اینجا وجود داره که این عاقبتی که برای متقینه، عذابی که برای اینها میاد، اینها مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت یا مربوط به دنیا آخرته. ببینید در نگاه خیلی ها اینجوری تلقی شده است که مؤمن عملا باید وظیفه‌ش رو انجام بده و وقتی وظیفه‌ش رو انجام میده تو قیامت نتیجه‌ش رو میگیره. قرآن یک خط بطلان اساسی رو این با آیات متعدد میکشه، یعنی کلن ما داریم وعده پیدا میکنیم به سر خرمن. خلاصه شما وظیفت مبارزه است با تواقیت و فلان اینها، انجام بدی باید وظیفت انجام بده، بعد چه اتفاق میفته؟ هیچ اتفاق مشخصی معلوم نیست میفته. بعد دینم عجیبه داره اینجوری تبلیغ میشه. در نگاه فردیش این حرف ممکنه درست باشه. یعنی فرض فهمید که من ممکنه، شما ممکنه در یک جبهه بجنگید و این جبهه که بجنگید شما کشته میشید و اما عاقبتی تو این دنیا خیلی نصیب نمیشه، شما از بر میرید و در قیامت. ولی تو نگاه اجتماعی اصلا یه همچین معنایی نیست. قرآن هم خیلی از این نگاهش نگاه اجتماعیه. خب از این نگاه های اجتماعی، یعنی اجتماع رو داره نگاه میکنه و تئوری رو داره میده، خیلی فرد رو نگاه میکنه. فردم حتی اگه نگاه میکنه در سایه اجتماع نگاه میکنه، به عنوان یک فردی از اجتماع نگاه میکنه، نه اینکه بخواد بیاد. ما نیست دینمون، تلقی دینمون کلا تلقیات فردیه از دین. آیات هم که میخونیم کلا فردی میفهمیم، یعنی نماز رو میخونیم فردی میفهمیم، انفاق رو میخونیم فردی میفهمیم، کمک، یعنی همه اینا رو فردی میفهمیم، وعده ها رو میخونیم فردی میفهمیم. اینا ممکنه واقعا وعده های فردی نداشته باشیم، یه چیز وعده های ممکنه باشه تو برای اجتماع باشه، برای فرد نیست. اصلا این وعده رو به جوامع دادن نه به افراد ندادن. من اینو تو این فرصت یه چندین آیه با هم دیگه ببینیم. اولا این که خدا گریه یا این ملت رو در میاره برای این که تو این مسیر حرکت بده، سوره مبارکه یوسف رو بیارید. در سوره مبارکه یوسف یه خلاصه پروازی خود این سوره رو اگه داشته باشید، سوره مبارکه یوسف آیه صفحه 230 و چند شروع میشه. نه سوره مکیه دیگه. داستان، خب داستان واقعا احسن القصصه، یعنی بهترین سبک قصه گویه، نه احسن القصصه. قصه اگه کسی میخواد بگه باید اینجوری قصه بگه آخرش. البته قصه خود متن قصه هم قصه جالبیه، ولی این نیست که این احسن القصصه. احسن القصصه یعنی بهترین سبک قصه گوییه، چون که آقا قصه میگن شبیه قصه حسین کرد در میاد از آب. مثلا داستان حضرت یوسف رو برادم تعریف میکنم، یه خاله چی مثلا؟ من چی کار کنم الان؟ جالبه، چه چیز اتفاق جالبی افتاد. خب در صورتی که قصه رو به این سبک تعریف نمیکنه. هدف از این سبک قصه گوییم در آخرش معلوم میشه که یهو وصل میکنه قضیه رو به پیغمبر. در لحظات آخر در فرود ببینید مطلب اصلا داره اینجوری میگه، ببینید که از آیات 102 شروع میشه که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. اینه که اجتماع کردن و خلاصه مکر کردن اینها، و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، این که تو هر چقدر حرس بزنی اکثریت مردم ایمان نمیاره، اینا حاسد باشه. و بعدش هم که اینا اکثریت مؤمنین مشرکن، و آیه 108 که یا آیه فوق العاده قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، ما دعوتمون به دین بر بصیرت منم این کار میکنم، من تبعنی هم همین کار میکنن. یعنی کسایی که تبعیت میکنن از من، دعوتشون به دین بر اساس بصیرت باید باشه. اون موقع میگه که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، قبل از تو هم یه سری مردانی فرستادیم از اهل قرا. که حالا اینا هی تو هود تعریف میکنه، تو یوسف تعریف میکنه، یوسف یه وقتی کش میده داستانشو. تو سوره هود اون موقع، حالا بازم یه نگاه اونجا هم میکنه، افلم یسیرو فی الارض، سیر در زمین نمیکنی، فینظرو، سیر نمیکنن، فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که عاقبت این چیزا چی شد، عاقبت قبلی های خودشون چی شد، این عاقبت دنیوی منظورا. بعدش هم میگه چون که اون با سیر در زمین عاقبت دنیوی مطرحه، بعدش هم میگه ولا دار الاخرت و خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، نمیدونن چه جور شد و چه جوری ما کمک میکردیم و چه جوری خدا رو کار سوار بود. ببینید اینجا رو نگه دارید، آیه 21 سوره رو بیارید. ببینید ما سبک داستانگوی ما اینجوریه، اصلا انگار یه برنامه‌ای برای خدا در نظر نمیگیریم، اصلا میگیم که بر اساس کلن شانسه، یعنی بر اساس اتفاقات اینجوری. مثلا حضرت یوسف یه خوابی دید و اینو تعریف کرد و بعدش هم اینا برداشتن و بازم بکشن و شانسی حالا اون لاویه گفتش اینو نکشین بدین تو، بعد اونو انداختن تو چی. بعد یه کاروانی هم که داشت اونجا رد میدونست اینجا آب نداره، خب شانسی حالا برمی دلوی هم میندازیم. خب بعد اینو کشیدنش بالا بردنش تو مصر رو از غذا اصلا مدل از غذا عزیز مصر با همسرش هم اومده بود اینجوری. بعد از غذا اینا بچه نداشتن، بعد اینو خریدن و بزرگ شد و فلان اینها. بعدش خلاصه اون جریان پیش اومد، از غذا درا وا شد، دوید به سمت در و درام از غذا وا شد و بعدش هم که اون جریان، بعدش هم رفت زندان. بعدش رفت زندان و حالا بیا حالا نیا کن تو رو خواه. این وسط اونم خواب دید، اصلا مدل یعنی یک دنیا کشک اصلا. خب اونم خواب دید و بعدش حالا جالبه که این مثلا حضرت یوسف هم تعویل خواب بلد بود اونجا. بعدش اینا هم دیگه رفت و این گفتش که اون رفته بود قبلش آزاد شده بود، بعد یادش رفته بود تا این بحث خواب یوهو یادش اومد که من با یه رفیق ما داشتیم تو زندان تعویل خواب بلد بود. خب یوهو یادش اومد و این اومد و اینی از غذا پر از غذا. خدا اصلا اینجوری تعریف نمیکنه داستانو، از اون اول میخواد مکنت بده به یوسف، میگه تحت برنامه بود. من کلا اینجوری میکنم، اگه بخوام مکنت بدم میارم طرف تو چا، از تو چا میارم بالا، فکر نکن یهو همینجوری میارم میذارم در صدر بنشینه، لو لوردش میکنم میبرمش تو چا و فلان اینا، اینجوری میکنم و پایینش میبرم. بخوام مکنت بدم این کارا رو میکنم و میارم بالا، من این کارو میکنم. لذا تو آیه میبینی و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا. ببینی هنوز چیزی نشد، برده شده، این چه مکنتیه؟ شده برده داده، این چه مکنتیه؟ و کذالک مکننا لیوسف، اینجوری ما مکنت میدیم. چه جوری؟ ببریمش بردش میکنیم، لوله بردش میکنیم، داغونش میکنیم، بعد چیار میکنیم، میاریمش بالا. موقع ما اینجوری میکنیم، کذالک مکننا. خیلی وقتا از واقعا همین اصلا سبک خدا همینه، برای جوامع همینه، گاهی اوقات برای افراد همینه. یعنی وقتی که میخوان این گنجا زیر خرابه ها قایم شده، وقتی میخوان یه نفر به جای برسونن لهش میکنن. اصلا فلسفه بلاها خیلی وقتا همینه. شما گاهی اوقات این هست که در توضیح اینی که بلاها چرا برای ولاها میاد، برای به خاطر اینکه مثلا شما ببینید، گفتن یه عاقبتی برای شما دیدن، مثلا باید یکی از اولیای خدا بشید. خب این یکی از اولیای خدا شدن با این درجه‌ای که دیده شده، شما اگه قرار باشه به صورت عادی با نماز شب و اینا یه 500 سال بعد واسه نماز شب بخونید تا برسید مثلا به اینجا برسید، بعدش خب نمیشه که 500 سال شما زندگی بکنی. میان مرکبتو عوض میکنن، یعنی به جایی که داشتی با اسکیت میرفتی یا میزنن سوار هواپیما، خب یهو یه اونجایی هم که چیزی میاد، رگباری میاد اونجا، اولیاء خدا یه حسای متفاوتی دارن، خودشون هم تو تبیینشون میگن حسای متفاوت، حسای نقیز. حس اینی که یه حسش این است که وقتی که بلا رگباری داره میاد، برگرده نکن من یه کاری کردم، داره یه توبیخ خاصی دارم میشم. یه حسم این است که خدا یه کاری داره، یه کاری داره که با این نماز شب اینا درست جفت و جور نمیشد، این باید رگباری من میخوردم. از این ور میاد، از اون ور میاد، از بالا میاد، از بچه میاد، از زن میاد، از پدر مادر میاد، از این ور، از شاگرد میاد، از استاد. یعنی داره رگباری میخوره طرف. خب سلامتی خود یهو میبینی همه این اتفاقات با هم دیگه میفته. گاهی اوقات تو مثلا یک سال چنان تخزعی به او دست میده که تو 50 سال نماز شب این خضوع و این خشوع در مقابل خدا بهش دست نمیده. این همون کارهایی است که خدا میکنه، در سبک کار خداست دیگه، این اخلاق خداست. به عبارتی باید اخلاق رو باید شناخت. نمیشه مثلا یه جور دیگه، نه مثلا شما نمیشه مثلا بدون ورزش من تو المپیک ننافقا، نه. خب این یه دونه یه المپیکه، یه خود ورزش کردن لازم داره، خب باشگاه رفتن میخواد و اینا، بالاخره زورکی این کارو درست میکنم برات. کذالک مکن نالو، ما اینجوری حالا بردش میکنیم، میفسیم اینجا میایم اینا. ولو نعلمهم من تعویل الاحادیث والله غالب على امره، خدا رو کار سواره، رو کار خودش سواره، الان اینو داره چیکار میکنه. شانسی نیست قضیه، اتفاقات دست به دست هم نداده تا این اتفاق بیفته، توی برنامه داره اتفاق میفته. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم همین نمیفهمن. یعنی این پیام این پیام هایی که مکرر داره اتفاق، اینا رو نمیفهمن آخرش. اکثریت مردم این حرفا رو نمیفهمن. بعدش تا میاد همین اتفاقات که خیلی جا به جاش هی چی داره، خلاصه بحثایی داری که چرا حضرت مثلا یعقوب چرا اینجوری گریه کرده، مثلا چه آدم عاطفی و بعد ما میگم اون عاطفی بوده حضرت یعقوب، و یعنی چه عاطفی بوده اینجا له نمیکنه، آدم مشروع نیست مثلا آدم اینقدر خوشو در داغون کنه برای بچهش این کار رو بکنه. اصلا اولش معلوم بوده جریان چی بوده، این رأیت هم لی ساجدی اینا در خدمت این مد قرار می گرفتن، یه جور حکم ولایت داشته بر اینا، بر پدر مادرش و برادرانش و فرنا حکمن ولی بوده. این غیبت ولیه، برای غیبت ولی اینجور گریه کردن. خدا حضرت یعقوب میدونم، یا من میدونم، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، من میدونم این هستش. یعنی تو آیاتش هست که میگه من یه چیزایی رو میدونم شما نمیدونید، شما میگید چرا داری گریه میکنی، من خب یه چیز میدونم شما این چیزا رو نمیدونید. و اینا یه گریه برای بچه هاشو، خب اینا هم میدونستن، همین رو میگفتن، یه چیزی بودی که اینا نمیدونستن. در بعدش داستان میگه که من تو اول سوره یوسف نمیدونم اصلا خود روال داستان جملاتی که حضرت یعقوب میگه، میگه که نشون میده که من میدونم که هست، هست ولی غایبه. او باید بیاد، جایگاه حضرت یوسف جایگاه بودی که باید می اومده تا ولایت امت رو به صورت حکومتی به عهده می گرفته. اون گریه کردن هم داره. خب او باید بیاید تا این به سرمنزل مقصود برسه. حضرت یعقوب چنین وظیفه حکومتی نداشته. اون موقع چجوری این آیه 110 نیا کنید، حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا. وقتی که تا این که اذا استیأس الرسل، این سرگذشت این قدیمی ها که گفتم، برای این که تا اینجا میرسه حتی اذا استیأس الرسل، این رسل مأیوس میشن، رسل استفتاح میکنن، یعنی کار به بیخ مأیوس میشن. و ظنوا انهم قد کذبوا، اینا در حقیقت گمان میکنن که دروغ گفته بهشون، گفته شده بهشون. یه بار توضیح دادم، نه اینکه رسول واقعا چنین گمان، چون داره اصلا از آیات قبل داره میگه من اهل القرا که اینجوریان اینجوریان، داره توضیح برای اهل قرا میده که همچین وضعیتی دارن. این رسول به نظرشون نمیاد که بهشون دروغ گفته شده. این جماعت به نظرشون، یعنی جماعت به نظرشون میاد واقعا دیگه دروغه این وعده، تا اینجا میرسونه خدا کارمون که این وعده هایی که داده شده بهتون این وعده دروغ اصلا. و کجاست این استفتاها، هی استفتا از خدا کجاست، این فتح خدا کجاست، فلان همه تا اینجا برسن. جا هم نصرنا، ما نصر ما میاد فنجی من نشا، اون کسایی که بخوایم دقیقا نجات پیدا کنیم. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. در سوره مبارکه نحل رو ببینید، آیه 26 میشه صفحه 269. ببینید این رو، این است که در توضیح معنایی که اینا نمیفهمن از کجا خوردن. بعد از این که دارد که به اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون، که اینا اوزار خودشون رو یوم القیامه، که یکی از آیاتی است که باید حل موضوع بشه، یعنی که اوزار خودشون رو یوم القیامه دقیقا میکشن، اوزار دیگران رو هم که گمراه کردن میکشن. این با این ولا تزر و وازرتون و ازر و اخرا چجوری قابل جمعه؟ این بحث معارفیه، هم اون هست هم این، یعنی وزر اونا رو هم میکشن. الا سا ما یزرون قد مکر الذین من قبلهم، اینا نیرنگ زدن و مکر کردن. اون موقع فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. خدا وقتی که وارد میشه بر اینها، سبک ورود به سمت دشمنان سبک هجمه‌ایه. دقت بفرمایید سبک برخورد، حالا اینو باید توی جاهای مختلف قرآن این حالت بغته بودن و هجمه‌ای بودن رو که به عبارتی مؤمنین باید در جریان باشن که قرار نیست که مدل ورود خدا و مکر خدا نسبت به اینها مدل تخریب جوامع در مقابل جوامع مؤمنین اینجوری باشه که خورد خورد مثلا از اون بالا آجراشو شروع کنه یکی یکی بریزه پایین. مثلا تخریب خونه نیست، مثلا تخریب برج دوقلو هست، اینجوریه. یعنی اینجوری نیست که داره همجوری یه دونه کارگر بدن آجراشو یکی یکی بندازه پایین، همجوری بیاد پایین شما قشنگ بفهمه که این خونه رو دارن خراب میکنن. فقط گاهی اوقات مهندسا ممکنه بفهمه این خونه رو دارن خراب میکنن. خدا سبک ورودش اینجوری، برای همین است که این یکی از رموزیه که واقعا نفس رو به گلوگاه میرسونه. چون می‌بینه که ما همش داریم میگیم که خراب نمیشه که، و که این داره خراب میشه، این وعده ها کجاست؟ بکه ببینید میگه فعت الله و بنیان هم من القواعد، خدا وارد میشه تو بنیان اینا از قواعد، یعنی میزنه قواعد و فونداسیون ها اینا رو داغون میکنه، یعنی قواعد فکریشون، اون بنیان های فکریشون اونا از بین میره. این اینجا وارد میشه، یعنی خدا اینها رو دعوت به قواعد و فونداسیون ها کرده. وقتی این کارنا فونداسیون خرابه میزنه همونجا بزنه خانه، ببینید فخر علیهم السقف من فوقهم، از بالای هوی سقف میزه پایین، یعنی کاملا تخریب مهندسی میکنه اینو. این نوع دقیقاً برخورد و این تمدن های فاسد این مدلی. بعد این نوع رو تو سور مکی هی به پیغمبر و جامعه پیغمبر هی داره تذکر میده که اینا اینجوری کردن. مثلا شما سوره مبارکه هود رو بیارید، در سوره مبارکه هود ببینید از آیه، حالا این سوره رو اینجوری خود توی موقعی، از آیه 25 این سوره، خب همینجوری داره داستانهای انبیا رو، اصلا این سوره سوره انبیاست، چند تا سوره هستن سوره انبیان واقعا. اینا یک مدل یه تیپ داستانی رو هی داره راجبه هی انبیا مختلف هی تذکر میده و کاملا مشترک، یعنی معلومه که این فهم سنن گاهی اوقات فقط به این نیست که شما بگید اینه گفتن سنت الله التي مثلا قد خلت من عباده، مثلا اینجوری نیست. فهم سنن گاهی اوقات پیدا کردن روایات، شما کجا میفهمید که آهن در دماغ چیز میشود؟ کلا این قاعده از آهن در وقتی دماغ بهش میدید منبسط میشود، این کلا کجا میفهمید؟ شما یه استقرا کردید اینا رو که همچه قاعده های میگید، نه یا حد استقرا تام کرده باشید که نکردی، یا حد استقرا ناقص کرده باشید که فایده نداره. من کجا میفهمید؟ یه چیزی رو میفهمید، یه چیزی مقدمه فلسفی دارید و اون است که طبیعت همگن عمل میکنه. اینو اون مقدمه فلسفی میارید اول، میگی طبیعت به صورت همگن عمل میکنه. وقتی این مقدمه رو میارید با همین مقدار استقرا ناقصی که میکنید یه قانون در میارید. حالا اون مقدمه رو اگر از شما طبیعیدان بپرسن میگی من نمیدونم، این اصله. چی میدونید؟ اصل چیزیست که توی علم اثباتش نمی کنن، باید بری یه علم دیگه اینو اثبات بکنه. اینی که علا وطیرتن واحده عمل میکنه، یعنی روی منوال عمل میکنه، طبیعت علا وطیرتن واحده عمل میکنه، اینو اصلا خود فیزیکدان نمیتونه ورود بکنه توی این صحنه، باید فیلسوف ورود پیدا بکنه که بحث نفس رو اگه درست بتونه بکنه و بحث طبیعت رو که اون لا علا وطیرتن واحده عمل میکنه، این علا وطیرتن واحده عمل میکنه. این تفاوت اینی که شما یه گویی رو بذارید رو یه سراشیبی، اگه دقیقا بتونید محاسباتش درست انجام بده میدونید پایین چه جوری، هر گویی دیگه گویی دیگه میذارید میدونید اینجا همین اینجا میرسه با این سرعت با این خب با یه محاسبه، ولی یه آدم بذاری بالای سراشیبی نمیدونی چیکار میکنه، ممکنه بره بالا یه بیاد پایین، بعد این ور بره اون. این لا علا وطیرتن واحده عمل میکنه آدم، چون نفس داره، چون نفس داره حیوان هم بذارید همین کارو میکنه. اینا روی منوال عمل نمیکنن، اونا روی منوال عمل میکنه. خلاصه این مقدمه مقدمه. شما تو این بحث سنن خیلی وقتا باید این درک کرد که وقتی که یک جریان رو ساعت تکرار داره نقل میشه، اینو باید حکم دهنت برداشت سنت میشه از اینا کرد، با یک سری مقدمات دیگه برداشت سنت میشه از اینا کرد. حالا این از اون چیزیست که به ساعت تکرار داره اتفاق میفته، برداشت سنت هم میشه ازش کرد. از آیه 25 میره سراغه راجع به حضرت نوح مفصل، یه حضرت نوح به صورت مفصل مورد بحث قرار میده که خلاصه داستان کلا این انبیا میان یه تهمتای بهشون میزنن، اینا کارو خودشون میکنن، بعدش عذاب الهی میاد. عذاب الهی که میاد، اول مؤمنو جدا میکنه، بعد اینا عذاب میکنن. یه قاعده کلی، قاعده کلی. شما آیه رو بگردید میبینید که همینه، که حالا میاد تا، چون داستان حضرت نوح رو این مفصل تعریف میکنه، میاد در آیه 49 این کلیده والعاقبت للمتقین، که نشون میده والعاقبت للمتقین ابعاد مختلف داره. یه بعد والعاقبت للمتقین مال ابعاد آنسویش قیامتیشه، مثل این که انگشت مبارکتون اگه مجبور شدید انگشت مبارکتون چند با جنجر نگه دارید، خب اینجا هم نگه دارید. ببینید سوره مبارک قصص، در سوره مبارک قصص آیات پایانیش هست، آیه 83 چه صفحه چند؟ 395. ببینید این ول آقایت للمتقین آقایت اخرویشه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرت ما قرار دادیم برای کسایی که لا یریدون علوا فی الارض، هیچ گونه علوی تو زمین برای خودشون نمیخوان. یعنی من میخوام یک علوی داشته باشم برای خودم، من هم چیزی رو نمیخوام. خب ولا فسادن، نه اراده علو میکنم نه اراده فساد. ولا عاقبت للمتقین، این عاقبت کدوم عاقبته؟ عاقبت اخروی هست، واضحه تو آیه تلک دار الاخره ولا عاقبت للمتقین. خب که خب آخرت برای این هست. اینجور آیات که چندین مدل و به زبانهای مختلف وجود داره تو آیات قرآن، معلومه که عاقبت‌های دنیوی برای مؤمنینه، برای جوامع مؤمنینه. به عبارتی اون سوال من یه بار دیگه تکرار میکنم، کجای نوشتن تاریخ شما باید اینتر بزنید؟ خیلی مهمه. گاهی اوقات شما یه صحنه رو تا یه وسطی تعریف میکنید، دیدید اینایی که بلد نیستن کتاب بخونن یا کتاب بنویسن، بعد میاد جمله رو وسط قطع میکنه. خب بد میفهم آدم. دیدید بعضی پاراگراف بندی بعضی کتاب اشتباه است، مثلا یه جمله رفته تو پاراگراف فکر می‌کنی اینجا تموم شده مطلب، میایید پاراگراف بعد می‌بینید خب این این ادامه این بوده. یعنی شما واقعا به اشتباه میندازه. یعنی شما اگه اشتباه پاراگراف‌های تاریخ رو بذارید، سنت خدا رو اشتباه تعریف کردید. سنن الهی اینجوری است که در جوامع ول عاقبت للمتقین، اونجا تموم میشه. مگر اینکه خود این قوم ادعای متقی بودن داره و بر اساس معارف زندگی کردن داره، ممکنه داره ادعا میکنه، خود داره ادعا میکنه، حرفی نیست، اونم باید شاخصاش در بیاد، حرفی نیست. جنگ باطل با باطل میشه، میشه بحث اون بین هم شدید. اینو بر اساس وعده ها عمل نمیکنه و هیچی، داره یه کار دیگه میکنه عملا. خب نتیجهش میشه دیگه خواهد شد. این میشه یه ولاغات للمتقین. این جایی که شما دارید در این سوره مبارکه هود، ان العاقبت للمتقین فاصبر تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین، صبر کن عاقبت برای متقینه. خب تو نمیدونستی، قومت هم قبل از این نمیدونست. بعد میرن سراغ عاد، عاد رو ما فرستادیم دعوتش کرد، گفت ما مزدی نمیخوایم. همشون هم تکرار این حرف، کسی که مطالبه مزد بگیره، مزد بکنه، یه چیزی طلب بکنه، اصلا جزء استدلال اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. این تبعیت کلا از کسی باید که هیچ چی نمیخواد، خودش هم هدایت شده است، این فقط یه دغدغه دیگه ای داره که داره این کارو میکنه، خودش هدایت شده، هیچ چی هم شما نمیخواد، خودش هم هدایت شده. این حتی هدایت از شما که نمیخواد، خودش هدایت شده. هیچی هم اگه مطالبه، این واقعا نبیه دیگه، این آدمیه که باید دنبالش رفت. خودش چه مشکلی داشته؟ خودش که هدایت شده، خودش که به همه جا رسیده بوده، مشکلش چی بوده؟ چیزی هم که اما نمیخواد. میگن ما چیزی نمیخوام اینها. این عبارت هم البته تکراریه، باز دوباره تو این آیات عبارت فوق‌العاده، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار بکنید، توبه بکنید، بعدش معلومه توبه غیر استغفاره، توبه بکنید، استغفار بکنید، یعنی اول بپوشونید، یعنی اول ترمز رو بکش، بعد برگرد دندقب بیا، حالا ماشین رو سر تکون بیا. خب نه اینکه صرفا استغفار کن، چون که استغفار فایده نداره. مشکل ما از اینه که همش استغفار میکنیم، هم میگیم خدا غلط کردم. خب میگه خب حالا غلط کردی، حالا درستش انجام میدی؟ میگن نه دیگه، حالا درستش انجام نه، ولی غلط کردم. خب اینقدرش حاضرم اعتراف کنم. مشکل ما این است که استغفار داریم، توبه نداریم. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، موقع آسمان بر شما ببارد. و یزدکم قوتن الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. پس ببینید استغفار کردن غلط کردم نامه نه، باید برگردی تا قوت شما همینجور زیاد بشه و اینها. بعدش هم تهمت میزنن، یه تهمتی به اینا میزنن و میاد ولم مانه. آیه 58، آیه 57، فن تولو فقط ابلغتکم ما ارسلتو بهی الیکم، اگر پشت کردن ما تو من به فرستادم اون دقیقت ابلاغ کردم هرچی که بهش فرستادشم. و استخلف ربی قوما غیرکم، گروه دیگر جایگزین خواهد کرد. ولا تضرون او شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ. ولما جاء امرنا، وقتی که امرمون، نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اینها رو ما خارج کردیم و اون قوم رو ما عذاب کردیم. و نجینا هم من عذاب غلیظ. و تلک عاد جهدوا فلان و عتب و فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، تو این دنیا لعنت و روز قیامت هم لعنت، یعنی لعنت دنیا و قیامت. بعد میره سراغ ثمود، ثمود هم میاد میگه همین کار بکنیم، باز فاستغفروا ثم توبوا الی، بیاید اینجوری بکنید، بیاید به سمت خدا. اینا میگن بابا فکر می‌کنی تو آدمی، قبلا اینجوری فکر می‌کردیم، به این حرفا مزخرفات چه می‌زنی؟ و بعد همین فقرو ها زدن آیه الهی رو کشتن. و آیه 66، فلان ما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو العزیز والقوی العزیز. ما اینا رو خارج کردیم، قوم عذاب کردیم. بعدش راجع به حضرت لوط و حضرت شید باز دوره نظیر همین، باز میاد راجع به حضرت شعیب آیه 84 و الی مدینه. آیه 81 کنی کنی راجع به لوط باز دوره همین، قالو یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فعصر به اهلکه به قطع من اللیل و لا یلتفت من کم احدون الا امرأتک، اینا برو در رو پشترت هم نگاه نکن، انهو مصیب ها ما اصابه هم، اینا خلاصه بهشون اصابت میکنه اون چیزی که باید اصابت کنه. انه موعده هم صبح علیسه صبح و غریب، اینا موعد صبحه و صبح آیا نزدیک نیست؟ یعنی به نزدیکی برای اینا اتفاقی خواهد افتاد. فلن ما جا امرونا جعلن آلیه ها صافله ها. باز دوره حضرت شعیب و مدین میاد، شما بیاید ایمان بیارید و عبودیت و همه اینها، معجزه من میارم و اینها، بقیت الله خیر لکم. چه قال یا قوم ارایت این کنتو علا بینتن تا وستغفر ربکم ثم توبوا الی. باز دوره یا شعیب ما نفخا و کثیرا مما تقول، اصلا ما نمیفهم تو داری این حرفا چی میداریم، اصلا نمیفهم این حرفای تو رو. تا آیه 94، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین. ما اون موقع باز دوباره شعیب و قومش اینا رو جدا کردیم، مؤمنین رو جدا کردیم، اینا رو همشون رو عذاب کردیم. باز دوباره موسی همینجوری هی میره، خلاصه یک داستان از انبیا، داستان تیپ راجب انبیایی که بالاخره اینا در جریان باید باشن که وضعیتی که میخواد اتفاق بیفته، به عبارتی برگردیم به صدر بس، وضعیتی که داره با سوره نحل رو می‌خواستیم نگاه کنیم. سوره نحل اون تیکش این آیه عرب اون آیه آخر ببینیم. قد مکر الذین من قبل ان فات الله بنيانهم من قواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یه ضرب المثلی هم تو سوره مبارکه نحل داره، اینا همش هم مکیه. آیاتی که تو مکه داره هی وعده میده که چه جوریه، من ضرب المثل میزنم براتون اقوامی که اصلا این بله 76 نه دین نمیاد مجبوریم از کامپیوتر است. آیه 112 آیه 112 و ضرب الله مثلا قریه. این باز این ضرب المثل ها کاملا وضعیت سنن الهیه. باز اگه کسی خواست سنن رو در بیاره از این عبارت، از کذالک ها، از ضرب المثل ها، از اینا اخذ سنن میشه کرد. و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان. داره این جامعه رو تذکرم به این نکته میده که یه قریه ای رو خدا مثال میزنه که امنیت، اطمینان، یعتی ها، رزق ها، رغدن من کل مکانن، اینا رزقشون به فراوان از هر طرفی میگشتن، خدا رزق میداد به اینا. خب این داشتن رزق خدا رو میگرفتن در سایه ارتباط با خدا و اینها و سایه شکر نعمت های خدا، اینا داشتن رزق های خدا رو میگرفتن. چی میخوان؟ امنیت میخوان داشتن، خوراک میخوان داشتن. خب فکفرت به انعام الله، اینا نعمتهای خدا رو کفران کردن. فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، به واسطه کاری که کردن خدا لباس رو بهشون چشوند نه پوشوند. خب خدا لباس جوع و خوف رو بهشون چشوند، یعنی تا عمق جانشون نفوذ کرد. گرسنگی و ترس، یعنی همون نعمت امنیت رو از دست دادن، هم نعمت غذا و فلان اینها رو از دست دادن. این نعمت های دنیوی اینجوری هم از دست دادن اینا. که میبینید که خیلی وقتا ممکنه، خدا که با کسی پسرخاله نیست، ممکنه این اتفاق بیفته دیگه. یعنی میبینید که کفران نعمت هایی که آدم داشته و میبینید که وعده ها رو باور نکرده و نرفته و پا به پای دین حرکت نکرده، این شده دین اومده شده کفرانه این نعمت ها. خدا میبینید که یه جوری شده ترس از گرسنگی، ترس از امنیت، ترس از چی، یعنی این ترس ها رو خدا تا عمق جان طرف نفوذ میده. لباس الجوع و الخوف ما کانو یسنعون، این هم از اون سننیه که برگردیم به صدر بحث. صدر بحث خلاصه اینه که با حضور پیغمبر جامعه دو پاره باید مؤمنین بدونن تشکیل خواهد شد که خیلی مقاومن هر دو طرف، یعنی اون طرف سر جای خودش مقاومت های خودشون میکنه، هم به دور از تقواست، هم نهی میکنه از چیز، اون طرف هم نه، اون طرف هم عبد و اهل نماز و اهل عبودیت و امرم میکنه به تقوا. این دو شق، نتیجه جریان این دو شق هم در آینده این خواهد شد. این وضعیت ابتدای دعوت و روند شکلی دعوته. بله و اونا هم عذابی به اینا میگن عذاب استیصال. حالا یه موقع برای همین بله ببینید این سنت رو برمون یه عذابایی داریم عذاب استیصاله، یعنی عذاب ریشه‌کن کردنه. اگه بخواد ریشه‌کن بکنه جوامع رو، مؤمنین رو خارج میکنه اول، بعدا ریشه‌کن میکنه، که ممکنه ما در حقیقت چنین عذابهایی هم واقعا وجود پیدا بکنه که یک جوامعی رو خدا مثلا با یه حالا زلزله سیلی چی اینا رو بخواد ریشه کن بکنه، بعد مؤمنش خارج بکنه این کار انجام بده. حالا بخوایم دقیق بگیم کدوم جوامع چجور فلا اینها، حالا باید شاخصاش تعیین بشه، به عبارت شاید ساده نباشه گفتنش. این عذاب استیصاله که داره به پیغمبر میه. پیغمبر ما از عذاب استیصال، از ریشه‌کن کردن مسون شده بودیم به واسطه وجود خود پیغمبر. اینا امیرالمومنین میگن، میگن که ذیل آیه از همین سوره مورک انفال اون که میگه که ما کان الله معذبهم و انت فیهم ما کان الله یعذبهم و هم ما کان الله یعذبهم و انت فیهم ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که میگن که به واسطه دو عامل بود که خدا این عذاباش نمی اومد، یکی عامل حضور خود پیغمبر بود، یکی عامل استغفار بود. حالا این عامل خود حضور خود پیغمبر دیگه نیست، عامل استغفار رو از دست داده، یکی عذاب میاد. تو در حقیقت حکم به جوامع که داره میکنه که این جوامع ممکنه یه کاری بکنن. ببینید ممکنه واقعا یک نفری تو اینجا، تو این که فکفرت به انعام الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف، یه مؤمنی باشه کاملا آرام. اینا حکمای فردی نیست، حکمای یه مؤمنی باشه کاملا آرام، نه لباس گرسنگی بر او چشانده شده، نه ممکنه همچنان آدمای ما داره کل جل حرکت کل این جریان رو میگه. ولی خود همین این هم متعزی میشه، یعنی فتنه اگه درست بشه خود همین این متعزی میشه، یعنی خشکتر با هم میسوزونه. اینی که گفتن خشکتر با هم نمیسوزه بلکه ترها خوش میشن بعدم میسوزن، نه اینجوری نیست. بالاخره ببینید اگر یه نفر سوار به یه لوکوموتیوی باشه، هر چه بعدم بخواد اینور حرکت بکنه، وقتی لوکوموتیو داره اینور حرکت میکنه متأثر داره میشه. بخاطر خیلی فرق میکنه تا اینکه فی معشرن باشه که اثر عیونهم خوف و معادهم فلان اینا، در یک گروه بسیار خوبی حرکت خوب اون رشدش خیلی سریعتر خواهد بود. تا اینکه فرض میکنه که توی لوکوموتیو همه دارن اینوری حرکت، این میخواد اینوری حرکت بکنه، بالاخره حالا متاثر میشه. بالاخره این فتنه ای که راه میفته تو سیبن الذین ظلموا منکم خاصتن، فقط نیست، فقط خاص ظالم رو نمیگه، اون عذابهای در حقیقت فتنه هاییست که همینجوری جوامع رو میگیره، عذاب استیصال نیست. در عذاب استیصال وقتی میخوان ریشه کن بکنن، خدا ریشه مؤمنین رو نمیکنه، میاره بیرون و اینا رو خلاص شخ میزنه. ولی در فتنه های عمومی که جامعه رو میگیره به دلایل دنیاگرایی، به هر دلیلی فتنه های عمومی که میگیره، این خود این این نفر ببینید خودش فرض بفرمایید که آدمیست که خودش رو کنترل میکنه، فرزندش هم میتونه کنترل کنه. الان ببینید همین جریان بیهجابی عجیب غریبی که داره تو کشور ما به وجود میاد با این حالت تبرج و فلا اینا، بنده خودم رو کنترل میکنم، فرزندان منم خودشون کنترل میکنن، منم خودم میتونم اصلا خودم رو کنترل کنم، یعنی من ممکنه هیچ ظلمی نکردم تو اینجا، ولی و کنترلم چیز وحشتناکی در نظر نگیره، کنترل آدم کنترل همینی که ممکنه در حقیقت چشم آدم رو برو باید، خود این میشه آدم کنترل. اینها ممکنه تأثیرات سوی که میذاره، این میشه فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اینا تفاوت عذاب استیصال باشید، یه بار بیان کنیم یه بار دیگه شاید مفصل ترش رو بیان بکنیم. صلواتی بر حضرت فرمان خب امروز هم به عبارتی روز حضرت امام هادیه، چون که هم امروز روز تولد امام هادیه، امشب هم شهادت امام هادیه. این کلا روز امام هادی است. یه جمله از امام هادی خیلی جمله ویژه‌ایه، حتما هم شنیدید. من خودم هم که چندین بار گفتم بعضی از بیانات امام هادی بیانات خیلی ویژه از قرره. یکیش همین من هانت علیه نفسه و فلا تأمن شره، کسی که خودش به خودش اهانت میکنه شرش در امان نباش. این ماله این کسی خودش برای خودش اهمیتی نداره، قطعا تو برایش هیچ اهمیتی نداری. یه عبارتی که دارن موقع رحلت و شهادت پدرشون حضرت امام جواد علیه السلام، اون بیان بیان مهمیه که میفرمان که مضا ابو جعفر، پدرم به رحمت خدا رو میگن شما کجا فهمیدید که پدرتون به خدا گفتن؟ لنهو تداخلت نی ذلت لله لم اکن اعرفها، بعد یه ذلتی تو من وارد شد که من بی سابقه بود، نیده بودم همچی ذلتی. اینی که علامت اینی که کسی داره به خدا مقرب میشه احساس تذلل اتفاقا، نه احساس اینی که بالاخره ما هم داریم میریم تو خوبان مثلا اینجوری، نه اصلا همچین احساسی احساس تو هم برعکسیه. احساس تذلل، احساس دوری، احساس خاری، احساس اینی که به چیزی دست نیافتیم، احساس اینجوریش اتفاقا قشنگ شده داستان برای خدا. لذا اون موقعی که آدم احساس میکنه خیلی سیمش خیلی وصله، اتفاقا قطعه. و اون وقتایی که آدم خیلی احساس میکنه سیمش قطعه، وصله. چون که اینجوریش رو دوست دارن، میپسندن که طرف یک احساس خلاص دوری و طبیعتاً تبدیل بشه به اون زجاه امیرالمومنین. یعنی شما واقعا بعضی وقتا آدم یه هدیه رو میخونه میگه من انقدر گناه نکردم که واقعا گریه کنم. خب نه، این مال گناه نی، مال این حس دوری نسبت به خداست تو که با خدا یعنی اینقدر هی حالت زجه داره و اینها. یعنی واقعا بعضی از این هدیه اینجوریه. حالا ما رجب هم هست و اینها، این هدیه رو خود حضرت امام تو چهل حدیثشون میگن، میگن نه حالا کیلومتری نیست همجوری دعا کامل رو بگیرید بخونید، نه میگن تو برنامه خودتون قرار بدید که یه 10 دقیقه رو مثلا حالا امام میگن 10 دقیقه 10 دقیقه یه رو بیرو مثلا بذارید این هدیه رو با حال بخونید. خودش حسی که این هدیه میده یه حس چیزیه، حس خضوعیه. اینجوری نمیکنه که آدم مثلا یه عبادتی انجام داد خوشو دیگه فراتر از هر چیزی ببینه، همچین حسی رو این هدیه نمیده. به هر جهت روز تولد امام هادی هم اصلا بخواد روزه نخونیم دیگه، همه لب و لوچهشون آویزون شد. خاموش کن یه سلامی بدیم. حتی این حزنی هم که بعضی تو روایت گفتن که ما پرسیدن گفتن ما بعضی وقتا همین جوری و این ناراحت میشیم، دلیلش چیه؟ گفتن اگه مؤمن باشی دلیلش اینه که اون موقعی است که ما ناراحت میشیم. ما وقتی حالمون انقدر سیم مؤمن وصل به امامشه، اینجوریه که وقتی امامش حالش خورده به هم بریزه حال همه رو به هم میریزه خلاصه، یعنی قلوب همه به هم میریزه. اینی که مثلا عصر جمعه دیدید حال آدم مثلا گرفته است، احتمالا حال امام زمان گرفته است. مثلا حالا سر چیه؟ سر عدم فرج، سر هر چی که هست، امام زمان حالشون مثلا گرفته است اون موقع، یه حال همه گرفته است. این مال اون نفوس و کنف نفوسه، یه نفوس شما تو نفوسه. کسی توجه داشته باشه به خود امام، همه وقتی خوشحال می بی خود خوشحال می گفتن که وقتی امام خوشحاله ولی سر چی؟ امام خوشحال شده سر یه چیزی، من میبینی که آدم خوشحال می. اینا اینقدر سیم مؤمنین وصل به امامشونه که خوشحال شدن ناراحت شدنشون هم گویا با امام تنظیمه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بنیها و عدد ما حاتبین الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تورا وتمتعه فيها هم جا بربن ببانیتون که مگر برسن در خانیتون همه جا تو وان تو میگردم همه جا دون وان تو میگردم که توی درمان همه دردم یا ابا صالح مددی مول من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم نکشی دامان خود از دست یا ابا صالح مددی آجان جمعه است روز شما هر روز روز شما است که ای صدای شما بیرون بیان پوش بدید به خانه کعبه انا بقیت الله روز و شب را می شمارم روز و شب ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطار غدا کن ماه رجب شما دارید آماده میشید برا دریافت قرآن در شب قدر. ما بندهای آسی و دعا کن یبن الحسن یا بنی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا بین من و خدای گناهای مگر شما پادر میانی بکنی خدا ببخش، مگر نه خدا گناهامون نمی آمرزه. ماه رجب المرجب ماه ریزش رحمت، آجان یه کاری بکن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا صاحب الزمان، مصیبت امشب چه مصیبتی بالاتر از این که امام هادی صاحب جامعه کبیر مقام خودشون رو وصف کردن نامرد بکشونه تو مجلس خودش دعوت به شراب بکنه؟ چقدر مقام امام و خوار و خفیف و ذلیل میکردن. اما جان امام هادی کاش بودی شام میدیدی، جلو چشتون این صحنه اون نانجیب، جلو این زن و بچه ها با سرایم شراب میخور به سر ابی عبدالله اعانت میکنه. لا اله الا الله السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعل آخر الهدهر لي لزيارتكم. السلام على علي بن الحسن وعلى رحمت الله و برکات. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصشان قرار بده، غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آمده واصل بفرمان مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام اللهم اید من سورشون بدار قصد اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن این سه ماه رجب شعبان و رمضان بر ما با میمنت و پربرکت بفرمان خدا هرچی گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در روح خودت قرار نده نبی یا لحفات و تمه السلام.